بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. امشب شب 28 ماه صفر هست، شب رحلت وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام و شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست. تسلیت عرض میکنیم این سوگ بزرگ رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جلال الله تعالی فرجه الشریف و همه شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید. انشالله که مجلس ما مورد نظر پیغمبر اکرم باشه، دعای حضرت شامل حال هممون باشه، هدیه پیشگاه مطهرشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اگر شما به قرآن و همچنین تاریخ مراجعه بفرمایید، به افرادی برمیخورید که زمانی در دورانی از زندگیشون آدمای خیلی خوبی بودن، شاگرد اولای کلاس دینداری بودن، افرادی که اگر میخواستن کسی رو مثال بزنن به عنوان دیندار، به عنوان یک فرد معتقد، او رو مثال میزدن. اما همین شاگرد اولای کلاس دینداری تو یک برهه دیگر از زندگیشون سقوط کردن، بد شدن، خیلی هم بد شدن، انقدر بد شدن که نه فقط دیگران باور نمی کردن که این آدم انقدر خراب بشه، خودش هم باورش نمی شد که چقدر سقوط کرده، چقدر پست شده. کسانی این چنینی بودن. مسعودی یکی از مورخین بزرگی است که هم شیعه و هم سنی از اون نقل میکنن، یه مورخ با انصافیه. کتابی داره به نام مروج الذهب. تو این کتاب نقل کرده که یه مرتبه پیغمبر اکرم، امیرالمومنین و زبیر، ستایی دور هم دیگه نشسته بودن. زبیر با یه لبخند مهربانانه حضرت امیر رو داشت نگاه میکرد. پیغمبر اکرم ازش سوال کرد که زبیر، دوست داری علی رو؟ علی رو دوستش داری؟ آقا معلومه که دوستش دارم، علی خیشمه. میدونید زبیر پسر عمه امیرالمومنین بود دیگه، پسر صفیه بود که صفیه عمه پیغمبر و حضرت امیر بود. گفت آقا معلومه که علی رو دوست دارم، علی خیشمه. پیغمبر فرمود اما زبیر، یک روزی به ظلم در مقابل علی میایستی. زبیر با ناباوری گفت من در مقابل علی بایستم؟ باورش مشکل بود، واقعا باور کردنی نبود. زبیر از فداکارانی بود که در اسلام سابقه های بسیار بسیار طولانی داشت. هیچ یک از ماها که هیچی، حالا به هر حال یه جنگی تو ایران بود، هیچ کدوم از ما سابقه رزممون به اندازه زبیر نیست. زبیر تو تمام جنگ ها با پیغمبر بود و کمک داد. 16 سالش بود که اسلام آورد، 16 سالش بود. بعد از رحلت پیغمبر اکرم پشت امیرالمومنین بود، پشت حضرت امیر رو خالی نکرد. در قربت امیرالمومنین که اون قضایایی که در خون حضرت زهرا پیش اومد که حالا کما بیش همتون میدونید اون اتفاقاتی که رخ داد، زبیر بود که دفاع کرد. بقیه وایساده بودن فقط نگاه میکردن که علی رو دارن میکشن به سمت مسجد میبرن. زبیر بود که شمشیر کشید، رو کرد به بعضی از بنی هاشم، گفت یا معشر بنی هاشم، ایفعل هذا بعلی و انتم احیا؟ میذارید با علی این کارا رو بکنن، شما زنده اید؟ غیرتتون کجا رفته؟ که از پشت با یه سنگ بزرگ زدن تو کمر زبیر، شمشیر از دستش افتاد، زبیر رو گرفتن و بستنش. در روزهای قربت علی، زبیر تنها نگذاشت امیرالمومنین رو. همه شما ها میدونید خصوصی ترین تشییع جنازه حضرت زهرا بود، که تو این تشییع جنازه فقط خواص حضور داشتن، فقط افراد خصوصی حضور داشتن، هر کسی نمیتونست باشه، مثل سلمان، مثل ابوذر، فقط اینا حضور داشتن. اما شما باورتون میشه که به زبیر گفتن که بیا، تو هم بیا. تو تشییع جنازه از زهرا زبیر هم بود. ببینید زبیر چقدر نزدیک بود به اهل بیت، جزو شاگرد اولای کلاس دینداری بود. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه یه تعبیری راجع به زبیر داره که زبیر مازال منا اهل البیت، شبیه اون سلمان منا اهل البیت که پیغمبر فرمود سلمان از ما اهل بیته. حضرت امیر راجع به زبیر میگه زبیر مازال منا اهل البیت، از ما اهل بیت بود تا وقتی که این پسرش بزرگ شد و متاسفانه باعث انحراف او شد. سه ماه بعد از خلافت امیرالمومنین، سه ماه خورده‌ای، اولین جنگی که با علی در گرفت، اولین جنگی که با حضرت امیر راه انداختن، جنگ جمل بود. جنگ جمل رو کی راه انداخت؟ امثال زبیر، یعنی یاران دیروز علی، یعنی یاران دیروز امیرالمومنین علیه السلام. اولین جنگ، مسعودی تو همین کتاب مروج الذهب نقل کرده، میگه دوتا لشکر در مقابل همدیگه صفبندی کردن، این طرف امیرالمومنین علیه السلام و اصحابش، اون طرف هم زبیر و طلحه و اینا وایساده بودن. حضرت امیر اومد وسط میدان، صدا زد زبیر رو. زبیر اومد، او هم وسط میدان، اسباشون به همدیگه گردناشون نزدیک شد. امیرالمومنین علیه السلام به زبیر رو کرد، فرمود زبیر یادت حدود 30 سال پیش من و تو و پیغمبر ستایی نشسته بودیم، تو با یه لبخند مهربانانه منو داشتی نگاه میکردی، پیغمبر ازت سوال کرد که زبیر علی رو دوست داری؟ تو گفتی معلومه که دوستش دارم، علی خیشمه. بعد پیغمبر فرمود یک روزی به ظلم در مقابل علی می ایستی، تو باور نمیکردی، میگفتی من در مقابل علی بیستم. اون حرفی که پیغمبر زد مال امروزه که در مقابل من وایستی. زبیر یه مرتبه یکی خورد، حالا یا واقعا اون خاطره رو فراموش کرده بود یا خودشو به فراموشی زده بود، تاریخ می‌نویسه که زبیر وارفت، اصلا دیگه دست و دلش به جنگ نمی‌رفت. وقتی برگشت به سمت لشکر خودش، معلوم بود که حال دیگه نداره، حال جنگ دیگه نداره. پسر خبیثش عبدالله ابن زبیر که در انحراف این پدر خیلی نقش داشت، وقتی دید این پدرش شلوول شده و وارفته شده، دو تا متلک بهش انداخت که بتونه دو مرتبه تحریکش کنه به جنگ. گفت ترسیدی؟ علی رو دیدی ترسیدی، ترس برات داشته. زبیر گفت نه، موضوع ترس نیست، علی خاطری از پیغمبر بیاد من انداخت که یاد کلام پیغمبر افتادم. زبیر کناره گرفت از جنگ. ببینید کسی که خوب تو زندگیش انتخاب نکنه، سر بزنگاها هم خوب نمیتونه انتخاب بکنه. تو شر رو به پا کردی، داری کناره میگیری، حالا فوقش هم اگر فهمیدی حق با کیه میخوای توبه کنی، توبه تو اینه که مثل هور به لشکر حق بپیوندی، نه اینکه کناره بگیری. اما زبیر کناره گرفت، از جنگ رفت بیرون. یه شخصیست به نام ابن جرمز که بعدها شد جزو خوارج، وقتی دید زبیر داره میره کنار، تعقیبش کرد، تو یک غفلتی ترورش کرد، زبیر رو ترورش کرد، کشتش، شمشیرشو برداشت، رفت به سمت لشکر امیرالمومنین، رفت تو خیمه حضرت امیر، گفت یا امیرالمومنین الجائزه، به من جایزه بده، من زبیر رو کشتم. امیرالمومنین علیه السلام خیلی تحویلش نگرفت، به او گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هم قاتل یعنی تو، هم مقتول یعنی او، هر دو اهل آتشید، چون تو هم برای خدا نکشتی، تو هم برای خدا این اقدامو نکردی، برای جایزه اون حرفا بود. اتفاقا عرض کردم این شخص که زبیر رو کش، بعدها شد جزو خوارج که تو جنگ نهروان به دست خود حضرت امیر کشته شد. بعد امیرالمومنین شمشیر زبیر رو گرفت، مقصودم اینجاست، شمشیر رو زبیر رو گرفت، با اندوه فرمود طالما جل الکرب عن وجه رسول الله، این شمشیر چقدر غم از چهره پیغمبر زدوده بود، چقدر برای دین کار کرده بود، اما صاحبش رفت قعر جهنم. کسانی بودن شاگرد اولای کلاس دینداری بودن، آدمای خوبی بودن، ولی سقوط کردن، بد شدن، خیلی هم بد شدن. خدا نکنه یه آدم دیندار سقوط بکنه و بد بشه، خدا نکنه یه آدمی که یه زمانی تو دین بوده سقوط بکنه و بد بشه، چون معمولا آدم دینی اگه سقوط بکنه و بد بشه خیلی بد میشه، بد معمولی نمیشه، دو آتیشه بدی میکنه، خیلی بد میشه. هرچی شما از آیه قرآن و آخرت و قبر و قیامت براش بخونی، گوشش پره، چون این چیزها رو شنیده، گوشش از این حرفا پره، تکون نمیخوره. یه استادی بود در قوم، خدا رحمتش کنه، ایشون بگفتش که آدما دو دسته نیستن، که ما بچه که بودیم پای تخته مینوشتیم خوبها و بدها، آدما رو دو دسته میکردیم. بگفت آدما دو دسته نیستن، 4 دسته هستن. بعضی از آدم ها آدم های خوبی هن، اما بد خوبی میکنن، بلد نیستن چجوری خوبی کنن. آدم خوبی ها، شما میری از رفیق پول قرض بگیری بهت میده، آدم بدی نیست بهت میده، اما منت سرت میگذره، یه جوری بهت میده که آدم ذلیل میشه، تو دلش میگه اگه من غلط بکنم یه بار دیگه بیام تا قرض بگیرم. ببینید آدم خوبیه، خوبی داره میکنه، اما بلد نیست چجوری خوبی بکنه، بد خوبی میکنه. این یه دسته. دسته دوم آدم ها، آدم هایی هستن که خوبن و خوب خوبی میکنن، بلدن چجوری خوبی کنن، طوری که هر کسی با هر دین و آیینی وقتی اینا رو نگاه میکنه کیف میکنه، لذت میبره. حدود 50-60 سال پیش تو تهران آیا شیخ مرتضای زاهدی بود که من اسمشو گاهی موقع تو این شبای گذشته بردم. او آدم فوق‌العاده‌ای بود، بسیار آدم زاهد و با تقوایی بود. ایشون یه مرتبه‌ای نزدیک اذان صبح از خونه‌اش اومد بیرون، رفت برای مسجد. هیچ کی دیگه تو خونه نبود. یه دزدی وارد این خونه شد، از این دزدای ناشی که میگم به کاهدون میزنه. حالا خونه این بنده خدا چیزی نبود که، منتها این دزد ناشی بود دیگه. این وارد خونه آقای هاشم مرتضی زاهد شد، هر چی گشت دید هیچی نیست، دید چیز دندونگیری نیست که به دردش بخوره. نگاهش افتاد به یه قالیچه، گفت حالا بالاخره لنگ کفش تو بیابونم غنیمته، همین قالیچه رو لوله کرد زیر بغلش گذاشت. دیگه یه ساعتی طول کشیده بود تو خونه ایشون، این ور اون ور رفته بود، تو این اتاق اون اتاق رفته بود. آقای هاشم مرتضی زاهد نمازشو خونده بود تو مسجد، برگشته بود خونه. این دزده هم قالیچه زیر بغلش بود، در کوچه رو که باز کرد مواجه شد با خود آقا. حالا خودتون تصور بکنید ببینید چه اتفاقی رخ داد. همینجور خشکش زد. آقای هاشم مرتضی زاهد گفت سلام علیکم، خیلی خوش آمدی، خیلی خوش آمدی، مهمان هستی، مهمان حبیب خداست، اونم مهمانی که با پای مبارک خودش وارد خونه آدم شده باشه. بریم تو. چرا زودتر نگفتی ما یه شیرینی یه چیزی تهیه بکنیم؟ واقعی میگفته. حالا گاهی موقع بعضی ممکن از این تعارفات بکنن از سطح فوش بدتر باشه. واقعی میگفت خیلی خوش آمدی. بعد این دوزه میگه ما رو آورد تو، خود یه جوونی بود، میگه ما رو آورد تو اتاق، گفت بشین من یه چایی درست کنم با هم دیگه یه صبونه بخوریم. یه چایی درست کرد و هی میومد تعارف میکرد خوش آمدی. این بنده خدا میگفت من میخواستم از خجالت زمین دهن باز کنه برم فرو، اینم ما رو ول نمیکرد، هی میگفت خوش آمدی خوش آمدی. بالاخره با هم دیگه یه چایی خوردیم و صبونه خوردیم با هم دیگه. آقا به من گفتش که آقا جون اگه نهار باشی یه آبگوشت دیوار میکنم با هم دیگه نهار بخوریم، ما اگه نهار اینجا هستی من یه آبگوشتی درست میکنم با هم. گفتم نه حاج قایزی میدی من برم. حالا این قالیچه که دیگه تو دست ما ول شده بود دیگه، اینو که دیگه ولش کرد، گفتم آقا اجازه میدی من برم؟ و بل خودتونه. میگه من بلند شدم بیام، اینم قالیچه رو برداشت دنبال من اومد دم در کریستین، گفت عزیز من این قالیچه هدیه است، این هدیه است. میگه من هدیه داد قالیچه رو، به روی من نیاورد که من دزدم. فقط اون آخر که داشت خداحافظی میکرد و من اومدم بیرون، گفت جوان پاک زندگی کن، همین، هیچ چی دیگه نگفت، گفت جوان پاک زندگی کن. از اون به بعد این جوان یکی از مشتریای پروپاقرص آقای هاشم مرتضی زاهد بود، همیشه پشت سر ایشون نماز میخون، زندگیش عوض شد. بعضیا خوبن، خوب خوبی میکنن، بلدن چجوری خوبی کنن، که هر کسی با هر دین و آیینی وقتی اینا رو نگاه میکنه کیف میکنه. یه عربی اومد مدینه مسجد پیغمبر، گفت کریم تو این شهر کیه؟ سخاوتمند تو این شهر کی هست؟ گفتن اگر کریم میخوای برو در خونه امام حسین. البته بین ماها معروفه که کریم اهل بیت امام حسنه، اما اون موقع امام حسن به شهادت رسیده بود، ابو عبدالله الحسین بود، همشون کریم بودن. گفتن اگر کریم میخوای برو در خونه امام حسین. این بنده خدا اومد در خونه ابو عبدالله، در زد، خود امام حسین اومد دم در، تا امام حسین رو دید شروع کرد این اشعار رو خوندن. وزن این اشعار رو دقت بفرمایید، وزنش رو ببینید. گفت لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جوادون و انت معتمدون، ابوک من کان قاتل الفسقه. کسی که در خونه شما بیاد ناامید بر نمیگرده. انت جوادون، تو بخشنده هستی، تو جواد هستی، پدرتم کی بود، چی بود، چی بود، اینا رو گفت. امام حسین رفت تو، یه دستمال پهن کرد، به خانوادهش گفتش که این برادر عرب احتیاج مالی داره، اگه میخواید کمکی بهش بکنید بسم الله. خانواده‌شون هم مثلا طلایی چیزی اگر داشتن، دستبندی چیزی اگه داشتن، انداختن تو اون دستمال. امام حسین هر چقدر پول نقد داشت ریخت اون دستمال، چهار گوشه دستمال رو جمع کرد، اومد دم در، فقط در رو به اندازه‌ای باز کرد که دستش بره بیرون، بیشتر نه، که چشم اون عرب تو چشم امام حسین نیفته، شاید خجالت بکشه. همینجور که دستش رو میبرد بیرون حضرت و اون دستمال رو میداد، اشعاری بر وزن اشعار اون عرب شروع کرد امام حسین، گفت خذها فانی الیک معتذرون و علم به انی علیک زو شفقه. برادر عرب این رو بگیر، اما ازت معذرت بخوام، کمه، ولی بدون دوستت داریم، بدون دوستت داریم. یه مرتبه امام حسین دید از پشت در صدای حقیق گریه بلند شد، بلند بلند اون عرب گریه کرد. امام حسین گفت من که معذرت خواهی کردم، گفتم کمه. اون عرب گفت آقا کم چیه، بارها بیش از اون مقداریست که من گمان میکردم، بارها بیش. من گریم از اینه که این دست کریم چجوری زیر خاک بخواد بره، من گریم از اینه که این دست کریم و سخاوت من چجوری میخواد زیر خاک بره. البته اون عرب نبود که ببینه اون دست کریم چجوری زیر خاک رفت، ولی شما نگاه کنید هر کسی با هر دین و آینی وقتی این نوع برخورد رو ببینه کیف میکنه. بعضیا خوبن، خوب خوبی میکنن، این دسته دوم. دسته سوم آدمایی که بدن، ولی بعد معمولی هن، میره خونه مردم دزدی اموال مردم رو برمیداره، بله بده، ولی همین مقدار. دسته چهارم آدمایی که بدن ولی بد بدی میکنن، چندشاور بدی میکنن، به تعبیر قرآن اساء السوء، تعبیر قرآن هست ثم کان عاقبت الذین اساء السوء. بعضی ها هستن تو بدی کردن بد انجام میدن. مثلا ببینید عصر عاشورا طرف اومده، اون موقعی که داشتن غارتگری میکردن از امام حسین وقتی شهید شده بودن، اومده یه مرتبه چشمش افتاده به یه انگشتر تو دست امام حسین، داشتن غارت میکردن دیگه، این دید تا بخواد بره این انگشتر رو از انگشت در بیاره طول میکشه، از غارتگری عقب میفته از بقیه، زد قد کرد. خب نان عجیبه پست، تو اگر میخوای بدی کنی چرا انقدر بد بدی میکنی، چرا این شکلی؟ بعضی اینجوری هن. بد بدی میکنن. این چهار دسته رو میدونید من برای چی عرض کردم که آدم ها چهار دسته هستن به قول این استاد بزرگوار؟ اینو من برای این گفتم که اون شاگرد اولای کلاس دینداری مثل زبیر که یه زمانی آدم های خوبی بودن و بعد سقوط کردن، وقتی سقوط میکنن بیشتر اوقات میفتن تو این دسته چهارم، میفتن جزو اون کسانی که بد بدی میکنن. شما باورتون میشه شمر، شمر یه روزی از سربازان علی بود که مجروح شد تو جنگ، تو جنگ صفین از مجروحین جنگ بود. شمر 20 سال قبل از کربلا، 20 سال قبل از کربلا تو جنگ صفین تو رکاب امیرالمومنین از سربازها استمیر بود که اگر تیر اون روز به جای اینکه بخوره به بازو یا به پای شمر، میخورد به گلو یا به قلبش، ما امروز شمر رو جزو شهدای اسلام میدونستیم، ما امروز شمر رو جزو شهدا میدونستیم. اما همین شمر چی شد؟ اگه تو جنگ صفین 20 سال قبل از کربلا یکی بهش میگفت که شمر یه روزی تو سقوط بکنی و آدم بدی میشی، باور میکرد؟ گفت من الان سرباز علی هستم، مجروحم، ولی شد جزو جلادای کربلا، شد جزو اون کسانی شد که نه فقط آدمای بدی بودن، نه بد بدی کردن، چندشاور بدی کردن. خدا نکنه آدمی که هر کسی به خصوص آدمی که یه زمانی تو دین بوده سقوط بکنه و بد بشه. فکرم نکنیم که سقوط همه آدم ها با ثروت ها، نه، بعضیا با ثروت سقوط میکنن، بعضیا با فقر. فکر نکنیم همه یه جور، بعضیا با قدرت و مقام سقوط میکنن، بعضیا نه، بعضیا تو جنگ سقوط میکنن، بعضیا تو صلح، بعضیا تو هنگامی که آدمای سالمی هستن آدمای خوبی هستن، موقع مریضی کفر میگن، بعضیا به عکس، بعضیا موقعی که ثروت دارن آدم خوبی هستن، تو فقر کفر میگن، بعضیا به عکس. سقوط همه یکسان نیست، هر کسی ممکنه با یه چیزی سقوط بکنه، یکی با شهوت، یکی با شهرت، یکی با مقام، یکی با ثروت، یکی با فقر، یکی در صلح، یکی در جنگ، هر کسی ممکنه با یه چیزی سقوط بکنه. چی کار بکنیم ما سقوط نکنیم؟ همه حرف از اول صحبت تا الان این سوال به درد ما میخوره. بقیهش که تاریخ بود، بقیهش مال گذشته بود. چه بکنیم ما سقوط نکنیم؟ هیچ ضمانتنامه‌ای دست ما ندادن که تو سقوط نمی‌کنی. نه خیر، گنده تر از ما هم سقوط کردن. یک کسی مثل زبیر که خصوصی اهل بیتم شده بود، او هم سقوط کرد با همون مقامش. چه کنیم ما سقوط نکنیم تو هر حالتی، چه تو ثروت، چه تو فقر، چه تو جنگ، چه تو صلح، چه تو بلا، چه تو راحتی، چه تو مرض، چه تو سلامتی، تو هر حالتی. این خیلی سوال مهمیه دیگه. چیکار بکنیم ما سقوط نکنیم؟ به خصوص هممون شنیدیم که در آخرالزمان، این در روایات ما هست، جزء اعتقادات ما هست، در آخرالزمان سرعت سقوط انسان‌ها و لغزش‌ها بیشتر میشه، چون عوامل لغزش بیشتره. پیغمبر اکرم در روایات هستش، فرمود بعضی‌ها شب دین دارن، حالا یا از پیغمبر اکرم یا از امام باقر علیه السلام، این موضوع تردید کردم، تو روایت هست طرف شب دین داره، صبح دینش از دست میده، صبح دین داره، شب دینش از دست میده. یه مرتبه، یعنی سرعت سقوط آدما زیاده، دینداری سخت میشه در آخرالزمان. رحمت خدا و رضوان خدا بر آیت الله آقای مرعشی نجفی، مرجع بزرگوار تقلید، ایشون، من از شاگرداش شنیدم، خودم شنیده بودم، میگفتن آقای مرعشی نجفی بارها تو درس به شاگرداش میگفت، میگفت آقایون من صبح که از خونه میام بیرون، خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم. صبح که از خونه میام بیرون، خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زهر دیندار برگردم. یه کسی مثل آقای مرعشی نجفی، فقیه اهل بیت، سرعت سقوط آدما زیاد میشه. چه کنیم ماها سقوط نکنیم تو هر حالتی؟ آیا ذکری هست، وردی هست، ختمی هست، ریاضتی هست؟ آیا نماز باعث میشه که ما سقوط نکنیم؟ روزه گرفتن، جهاد کردن، خدمت به مردم کردن، آیا روزه اومدن و سینه زدن و اشک ریختن، آیا نشستن فکر کردن، کدوم یک از اینا باعث میشه که انسان سقوط نکنه؟ جواب این که همه این چیزایی که گفتم، فکر، ذکر، خدمت به مردم، نماز، روزه، جهاد، عشق، توسل، روزه، همه اینا خوبه، همه اینا خوبه، اما اینا به تعبیر قرآن سبله، صراط نیست. قرآن دو تا کلمه داره، یه سبل جمع سبیل یعنی راه، راه فرعی، راه فرعی، یه صراط، صراط یعنی اون شاهراه، راه اصلی. این کارهای خوبی که اسم بردم، اینا همشون چیزهای خوبیه، اما راهای فرعیه. صراط یه چیز دیگه است، اون شاهراه که باید توش قرار بگیریم، که اگه کسی توش قرار گرفت سقوط نمیکنه، اون یه چیز دیگه است. ببینید خود قرآن چقدر قشنگ میگه، و انا اعبدونی هذا صراط مستقیم، و انا اعبدونی هذا صراط مستقیم. اگه میخواید بدونید صراط چیه، اون شاهراه چیه، صراط عبودیته نه عبادت. فرق است بین عبادت و عبودیت ها، فرقه. اگه عبادت ها، اگه روزه، نماز، جهاد، حج، توسل، عشق، عزاداری، همه این عبادت ها، خدمت به مردم، اگه این راه های فرعی ما رو رسوند به اون عبودیت، اگه ما رو بنده خدا کرد، عبد خدا کرد، و خوش به حال ما، وقت آدم ثابت قدمه. اما اگر نه، خب شیطان هم عبادت زیاد کرد، مگه کم کرد؟ مگه شیطان کم عبادت کرد؟ شیطان عابد خوبی بود اما عبد نبود، عبادت کرد. یه سجدش، ببینید تو نهج البلاغه، ببینید تو خطبه 191 نهج البلاغه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که شیطان 6000 سال عبادت کرد، و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت کرد. چون شیطان از جن مثل انسان نیست، عمرهاشون بسیار طولانیه. خب عابد خوبی بود اما عبد نبود، مهم عبده، عابد بود ولی بازم سقوط کرد دیگه. پس صرف عبادت تا آدمو نیاره به عبودیت نرسونه، فقط پوسته است، بدون مغزه. مهم اینه که عبادت آدم رو به عبودیت برسونه. عبودیت میدونید توی یه جمله یعنی چی؟ عبودیت توی یه جمله یعنی که در هر زمان ببین وظیفت چیه، او رو انجام بده. عبد یعنی کسی که تسلیمه، در هر زمان ببین وظیفت چیه. در یه زمان وظیفت این هستش که نماز بخونی، تو یه زمان وظیفت اینه که نماز نخونی. اه حاج آقا مگه داریم که مثلا نماز نخونی؟ بله، شما تو همین رساله ها رو ببینید، تو رساله ها رو نگاه بکنید، گفته شده اول وقته، فرض کنید اول وقت نماز هست، درست؟ طلبکار اومده در خونت، میگه طلب منو باید بدی. حالا اگر کسی اونجا بگه که چشمش کور، انقدر وایس پشت در تا علف زیر پاش سبزش، من نمازم رو میخونم، این نماز عبادت هست اما عبودیت نیست، چون الان وظیفت اینه که اون طلبکار رو بری را بندازی، بعدا نماز تو بخون. این نماز تسلیم خدا بودن و انجام وظیفه نیست، اول وقت هستش. شما میخوای نماز بخونی، پدر و مادر پیرت یه نیاز دارن، یه نیازی داری که باید الان دست او رو بگیری، کمک میخواد. حالا اگه کسی بگه که حالا من میخوام نمازمو بخونم، خب اون نماز عبادت هست اما عبودیت نیست، یعنی مغز نداره، تسلیم خدا بودن نیست، وظیفه شناسی نیست، الان باید بری او رو را بندازی، بعدا نماز تو بخون. یه زمان وظیفت اینه که روزه بگیری، یه زمان وظیفت اینه که روزه نگیری، درسته؟ خب مواردی هست دیگه، اون کسی که مریضه گفتن روزه نگی، اون کسی که تو سفره گفتن روزه نگی. حالا اگه کسی که خیلی خوشک مقدسی بکنه بگه نه من روزه میگیرم ولی مریضم هستم، خب بگیر. اون عبودیت نیست، اون بندگی نیست، اون تسلیم خدا بودن نیست. تو هر زمان باید ببین وظیفت چیه، بگو چشم، اون مهمه. من یه رفیقی دارم تو تهران، رفیقی که چه عرض کنم در حق خود بنده واقعا سمت استادی رو داشته، ایشون سنی ازش گذشته، یه موقع مریض بود تو ماه مبارک رمضان، من رفتم به عیادتش، رفتم خونه شون، دیدم کنار بسترش دارو و اینجور چیزا هست، یه لیوان آب و دارو ایناست تو ماه رمضان. بهش گفتم که شما روزه هم میگیری؟ گفت نه من روزه‌مو میخورم مثل شیر، همه میگن من روزه‌مو میگیرم مثل شیر، اون گفت من روزه‌مو میخورم مثل شیر. گفتم دمت گرم، وقتی خدا گفته بخور، بخور. وقتی خدا گفته بخور، وظیفت همینه، عبد همینه که در هر زمان ببینه وظیفه‌اش چی انجام بده. گاهی موقع خشک مقدسی آدم در میاره، ببین نه من اینو انجام میدم، نه من اینو انجام میدم نیست، پیش خدا لجبازی نکن، ببین وظیفه‌ت چیه، همونو انجام بده. مهم اینه، یه زمان وظیفه جنگه، یه زمان وظیفه صلح، یه زمان وظیفه حرف زدنه، یه زمان وظیفه سکوت کردنه، یه زمان وظیفه قیامه، یه زمان وظیفه قعوده. هر زمانی وظیفه‌ت هر چی که هست همونو انجام بده. خشک مقدسی هم اینجا نداریم، باید دنبال این عبده، این عبده. گاهی موقع ها بعضی ها ممکنه یه ظاهر مقدسی به کار خودشون بدن، اما این توش تقدس، تقدس واقعی که خدا پسند باشه نیست. من عذر میخوام این مثال رو میخوام بزنم، ما مخلص مدعاهای اهل بیت که ذاکر اهل بیتن، عاطفه ها رو رشد میدن به نفع اهل بیت، ما مخلص اونام هستیم، بسیار خدمت میکنن، اما گاهی موقع بعضی از مدعی ها ممکنه یه مقدار زهرماری هم قاطیش باشه، یه چیزایی باشه که سند نداره، یه چیزایی ممکنه باشه که سند نداره، واقعیتیست دیگه. گاهی موقع یه تعبیراتی که ای چه بسا یه ادبیات مشرکانه است، یه زمانی بود متاسفانه و الحمدلله الان جمع شد، یه زمانی تو مدعی ها اومده بود لا اله الا زهرا، لا اله الا زینب. حالا میرفتی بهش میگفتی عزیز من این حرفا چیه میزنی؟ این ادبیات، ادبیات درستی نیست، به فتوای مرجع تقلید این جایز نیست، این جور گفتن لا اله الا زهرا، لا اله الا زینب، جایز نیست اینو گفتن. گفت حاج آقا ما حرف عشقو میزنیم، مراجع حرف عقلو میزنن، ما حرف عشقو میزنیم. ببینید گاهی موقع یه صورت همچین عاشقانه ای هم میدن به این کار، این بندگی توش نیست، این طبق دل رفتار کردنه، هرچی دلم بخواد، دین در آوردنه از خود، بندگی توش نیست. یا گاهی موقع تو بعضی از مدعی ها، حالا تو این سالهای اخیر بود، من به خود اون بزرگواری که اینو خونده بهش میگفتم، مثلا تو مدعیش فرض کنید اینجوری میخونده، حالا شاید یه قصد عرفانی هم خودش به نظر خودش بوده تو این مسئله ها، مثلا اگه شب اول قبر ازت پرسیدن خدای تو کیه، بگو حسین. پیغمبر تو کیه، بگو حسین. کتاب تو چیه، بگو حسین. دین تو چیه، بگو حسین. میگم عزیز من این شکلی نگو، شما ممکنم از یه قصد عرفانی بلندی از این مطلب داشته باشی، اما این سیدی تو میره تو بعضی از جاهایی که خب به شیعه اتهام مشرک بودن میزنن، ماها نزده برامون میسازن، حالا چه برسه خودمونم آتو دستشون بدیم این حرفا رو بزنیم. میگم اینجور نیستش که شما این قصد عرفانی پیوست بشه به این سیدی بره اون طرف که اونا بفهمن مقصود تو چیه، این که نیست. فقط میگم ببینی ها این شیعه لا اله الا زینب، یا مثلا فرض کن خدا یک تو کی حسین، اینا رو نگو. ادبیات مشرکانه آدم به کار نگیره. شهید مطهری ایشون نقل میکنه که یه مرتبه آیت الله بروجردی رضوان خدا بر آی بروجردی یه مرتبه قبل از محرم بود، رؤسای هیئت‌های بزرگ قوم رو جمع کرد خونش. آی بروجردی خب آدم بسیار با عظمتی بود از جهت علمی، مرجع تقلید، نائب امام زمان. به همه این رؤسای هیئت ها گفت آقایون مرجع تقلید شماها کیه؟ همه گفتن آقا ما شما رو قبول داریم، شما رو به عنوان نائب امام زمان مرجع تقلید قبول داریم. آقای بروجردی فهمیدن قبول داری؟ همه گفتن بله. فهمیدم به فتوای من بعضی از تعزیه هایی که انجام میدید و بعضی از روزه هایی که میخونید سند نداره، نخونید. برگشتن گفتن حاج آقا تمام سال شما مرجع تقلید ما هستی جز روز عاشورا. روز عاشورا ما خودمون میدونیم و حسین خودمون. بلاشون رفتن. روز عاشورا ما خودمون میدونیم و حسین خودمون. بلاشون رفتن گوش نکرد. خب ببینید این بندگی توش نیست. حالا هر چقدر آدم صورت تقدس بهش بده، خوش به حال اون کسی که عبده، همیشه بگرده دنبال وظیفش. چنین کسی که تمرین عبودیت میکنه، اگه ثروت گیرش بیاد خودشو گم نمیکنه، فقر شامل حالش بشه خودشو گم نمیکنه، تو جنگ باشه، تو صلح باشه، تو بلا باشه، تو عافیت باشه، تو مریضی باشه، تو سلامتی باشه، خودشو گم نمیکنه. عبده، سقوط نمیکنه، تو صراطه، سقوط نمیکنه. روح دینداری عبودیت، تسلیم خدا بودنه، این روح دینداریه. اگه الان تو اصفهان قبرستان تخت فولاد اصفهان تشریف ببرید، قبر یکی از عرفای با عظمت هست که حدود 90 سال پیش در اصفهان بوده، خیلی از بزرگان شاگردش بودن، مرحوم آخوند کاشی. نقل میکنن ایشون یه مرتبه لب حوض داشته وضو میگرفته، یه شخصی که لباس روستایی تنش بود و ظاهر دهاتی مانندی داشت از درب مدرسه میاد تو کنار حوض، کنار ایشون شروع میکنه وضو گرفتن، شلاب و شلوب این آب وضوش میریخته رو ایشون. وقتی وضو میگرفت این بنده خدا آخوند کاشی هم هرچی خودشو میکشید کنار که این آب وضو روش نریزه، نمیشه، این خیلی گرد و خاک داره بکنه، همچی تیز نگاش کرد گفت این وضو تو سرت بخوره، این وضو داره میگیری؟ اون بنده خدا دهاتی برگشت که گفت جناب آخوند شما سرتون تو قرآن و کتابه، ما خیلی چیزی نمیدونیم دهاتیم، ما اومدیم یه وضوعی بگیریم، فقط به خدا بگیم خدا یاقی نیستی تسلیمتی، خدا یاقی نیستی تسلیمت. همونجا آخوند نشست دستش گذاشت رو سرش، گفت طلبه ها اینو دریابید، این روح دین رو فهمیده. روح دینداری همینه که آدم یاقی نیست، تسلیم خدا بودن. خدا پیغمبرش رو فرستاد برای همین، وجود مقدس پیغمبر که همه انبیا و در رأسشون پیغمبر اکرم اومده برای گسترش عبودیت. چون خودش خاضع و تسلیم محض خدا بود، اومده عالم رو تسلیم خدا بکنه برای گسترش عبودیت. این وجود مقدس که در روایت امام صادق علیه السلام فرمود که در عالم ارواح نبی بر انبیا بوده، انبیا توحید رو از پیغمبر گرفتن، یعنی همه شاگردان پیغمبر بودن. درسته که پیغمبر از جهت جسمی در عالم دنیا آخر از همه و بعد از همه انبیا اومد، اما در عالم ارواح خب عوالمی قبل از عالم دنیا بوده، کما که بعد از مرگ عوالمی در پیشه. همونجور که بعد از مرگ ما عوالمی رو در پیش داریم، قبل از عالم دنیا هم عوالمی بوده. یکی از اون عوالم عالم ارواحه. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تعالی بعث نبیه و هو روح الی الانبیا و هم ارواح. در عالم ارواح پیغمبر نبی بر انبیا بوده و همه انبیا توحید رو از پیغمبر یاد گرفتن. خوب عنایت بفهم، یعنی همه شاگردان پیغمبر بودن. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، تمام انبیاء الهی شاگردان پیغمبر بودن و توحید رو از او یاد گرفتن. فرماندهان جبهه توحید همه زیر نظر پیغمبر بودن. یک کسی خدمت امام رضا رسید، این روایت تو علل و شرایع شیخ صدوق، خدمت امام رضا رسید، گفت برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ یکی از کنیهای پیغمبر ابوالقاسم دیگه. برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا علیه السلام اول یه جوابی داد در حد فهم او، گفت خب پیغمبر یه بچه‌ای داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم، یعنی پدر قاسم. اون طرف زرنگ بود، به امام رضا گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بفرمایید، یه مقدار بیشتر بفرمایید. امام رضا علیه السلام یه لایه دیگر رو باز کرد، فرمود که مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم، مگه علی قاسم نیست؟ اون طرف گفت چرا؟ گفت پیغمبر ابوالقاسمه، یعنی این قاسم تو دامن پیغمبر بزرگ شد. پیغمبر سمت اب، سمت مربی بر تمام فرماندهان جبهه توحید داره. همه انبیا و اولیا شاگردان پیغمبر بودن. و از همینجا شما یه نکته رو دریابید، تمام امتهای مؤمنین، تمام امتهای انبیا امت پیغمبرم هستن، حالا یا بی واسطه یا با واسطه. امت اسلام که خیلی روشنه، ماها امت اسلام امت پیغمبره، درسته؟ امت انبیاء گذشته هم که ایمان داشتن به انبیاء خودشون در زمان خودشون و وظیفه‌شون هم بود که ایمان داشته باشن، اونام چون خود اون انبیاء جزو شاگردان پیغمبر و امت پیغمبر بودن، امت اونام امت پیغمبرن. وقت شما ببینید پیغمبر چه امت بزرگی رو داره، سرپرستی چه خانواده‌ای رو به عهده داره، یک خانواده بزرگ تاریخی، همه مؤمنین زیر نظر پیغمبرن. اونایی که پدر خانواده هستن خوب بفهمن، گاهی موقع ما 4-5 تا بچه داریم تو خونه، یه خانواده 4-5 نفری ادارش سخته، مسئولیت اینها به عهده پدر دیگه، مسئولیت اگه بچه مریض میشه پدر مسئولیتشو داره، اگه بچه از جهت دینی ضعیف میشه پدر غصه میخوره، درست؟ و حالا ببینید پیغمبر خانوارش چقدر بزرگه، خانوار پیغمبر رو شما ببینید چقدر بزرگه، تمام مؤمنین زیر نظر پیغمبر هستن. ولذا بهترین توجیه یک آیه تو قرآن، یه آیه تو قرآن هست خیلی مشکله، یه سوال مهمی راجبش هست، بهترین توجیهش همینیست که الان عرض کردم. اول من اون اشکال رو بگم تو اون آیه، یه آیه تو قرآن هستش سوره فتح آیه اولش، که حاج آقای رمضانی هم تو نماز جمعه این هفته اشاره کردن به اون آیه. خدا میفرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. این آیه خیلی عجیبه. تو این آیه ببینید خدا میگه پیغمبر ما برای تو یه فتحی قرار دادیم، یه گشایشی قرار دادیم تا گناهان گذشته و آینده تو بخشیده بشه. گناهان گذشته و آینده تو. او پیغمبر چقدر گناهکاره. خدا داره تو قرآن میگه ما برای تو یه گشایشی قرار دادیم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، گناهان گذشته و آیندت بخشیده بشه. این سوال مطرحه که این آیه قرآن چی رو میخواد بگه؟ مگه پیغمبر گناه داشته؟ اونم یه همچین گناه عجیب غریبی. خیلی مفسرین اینجا به حیث و بیس افتادن که چجوری جواب بدن. خب یه جواب همون است که حاج آقای رمضانی تو نماز جمعه این هفته بهش اشاره کردن، که گمان مردم مشرک اون زمان این بود که پیغمبر خب گناهانی کرده. اما یه جواب همینیست که الان عرض کردم خدمتون که از روایات برمیاد، همینه که ببینید پیغمبر اکرم چون امت تاریخی داره که بعضی از اون امت در گذشته تاریخ بوده، بعضیشون تا قیامت هنوز مسلمین خواهند اومد دیگه، گناهان همه چون مسئولیت همه به پای پیغمبره، پیغمبر ضامن حال همشونه، گناهان همه رو پیغمبر به عهده گرفته. من اینو توضیح میدم، تقاضا میکنم خیلی دقت بکنید، وقت ببینید پیغمبر چه باری رو دوششه. همین الان ها، همین الان، نه اون زمان، ببینید چه باری رو دوششه و با چه جوری باید کمک بدیم به پیغمبر. امت پیغمبر یک امت تاریخی است. پیغمبر اکرم مسئولیت همه رو به عهده داره، ضامن همه است. شما نگاه کنید اگه توی خونه یه بچه گناه میکنه، اگه یه بچه گناه میکنه پدر خودشو مسئول میدونه، میگه خب من مسئولیت این بچه با من بوده. بذارید یه جوری دیگه بگم، اگه یه کسی ضامن بدهی شما بشه، شما یه بدهی داری، من به شما میگم من ضامن، وقتی من ضامن شدم این بدهی شما به عهده منم میاد، درسته؟ اون وقت اگه شما ندادی، این بدهی تو ندادی یا دیر دادی، سراغ ضامن میان، سراغ زامن میان دیگه. پیغمبر اکرم ضمانت کرده تمام این امت رو به سمت خدا ببره، این امت رو به سمت خدا ببره. گناهان این امت رو گناهان خودش میدونه که من باید کاری بکنم که اینا این گناه رو بذارن کنار. من مسئول اینا هستم، ضامن اینا هستم. لذا امام صادق علیه السلام فرمود این آیه قرآن که خدا فرمود گناهان گذشته و آینده تو خدا میخواد ببخشه، پیغمبر هیچ گناهی نکرده بود. ما کان له ذنب ولا هم به ذنب، نه گناهی کرده بود نه نیت گناه کرده بود، ولکنه هم له ذنوب شیعته، گناهان امت رو خدا به پای پیغمبر گذاشته که پیغمبر این گناهان به پای تو ها، تو ضامن اینایی ها، تو مسئول اینایی ها، مسئولیت این امت با تو ها. خب حالا دقت بفرمایید، اینجا یه دید عوامانه هست، یه دید خیلی سطحی و عوامانه هست که میگه اخ جون خب پیغمبر ضامن ماست دیگه، پس بنابراین هرچی دلت بخواد بری گناه کنی گناه کن، پیغمبر ضامنه دیگه، خیالت راحت. یعنی یه بیمه گناه را انداخته. ممکنه کسی اینجوری فکر بکنه. یه شاعری راجب امیرالمومنین خواست شعر بگه، اسمش حاجب بود، گفت حاجب اگر معامله حشر با علی است، اگه حساب و کتاب قیامت با علی است، حاجب اگر معامله حشر با علی است، آسوده باش هر چه بخواهی گناه کن. این شعر رو گفت. امیرالمومنین رو در خواب دید، حضرت امیر با غضب بهش گفت چه شعری بود که گفتی؟ مگه ما اومدیم بیمه گناه را بندازیم؟ ما اومدیم مردم رو بنده خدا بکنیم، نه آسی، نه معصیت کار. این چه شعری بود که گفتی؟ گفت پس چی بگم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود این اگه میخوای شعر بگی اینجوری بگو، بگو حاجب اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. اینجوری بگو. بنابراین این که پیغمبر ضامن گناهان ماست، نه اینکه حالا خیالتون راحت هر کار دلتون مخواد بکنید بکنید، نه. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اولا پیغمبر اکرم وقتی که مسئولیت ما رو به عهده گرفته پیش خدا، اگر یک کسی گناه بکنه پیغمبر شرمنده میشه. این اول از همه، اول از همه او شرمنده میشه، غصه میخوره. مثل یه پدری که دست بچهشو میگیره آخر سال میبره برای که کارنامه بچهشو از مدرسه بگیره. این بچه خب بچه است، نمیفهمه. اون مدیر مدرسه میگه بچه شما حالا مردود شد مثلا، شاید بچه اصلا شرمنده هم نشه، خجالت نکشه، اما پدر خجالت میکشه که بچهش کارنامهش اینجوریه. پدر خجالت میکشه. ما اگه یه کوتاهی میکنیم پدر این امت پیغمبر اکرم خجالت میکشه. امام صادق اومد به اصحابش گفتش که چرا پیغمبر رو ناراحت میکنید؟ گفتن یبدو رسول الله ما که پیغمبر رو ناراحت کردیم؟ گفتن چرا؟ شما وقتی کاری میکنید پیغمبرش ناظر بر شماست، پیغمبر غصه میخوره. اولا با گناه ما او شرمنده میشه، ثانیا برای اینکه گناه ما رو پیغمبر جبران بکنه صدمه میخوره. ببینید هر گناه فاصله بین ما و خداست، یه دره بین ما و خدا ایجاد میکنه که شاید این دره هیچ با هم پر نشه، نتونیم توبه کنیم، چون گناهانی هست که چه بسا خدای نکرده هم موفق به توبه هم نشه. ما آثار گناهان رو نمیدونیم چیه. گناهان آدمو زمینگیر میکنه، یک گناه ممکنه آدمو زمینگیر بکنه. این محدث قمی صاحب مفاتیح خیلی آدم مقدسی بود، ایشون نماز شبش تو عمرش ترک نشده بود. پسرشون میگفت آی محدث زاده، میگفت بابام یه نماز شبش تو عمرش ترک نشده بود. یه مرتبه مهمون یه تاجری شد، رفت غذا خورد خونه او، بعد اومد تا 40 شب نماز شب نتونست بخونه. حتی بیدارم میشد شبا، سحر بیدارم میشد، اما حال نماز نداشت. خودش تحقیق کرد فهمید اون کسی که رفته خونش نهار او رو خورده اهل ربا بوده، رباخور بوده، نمیدونست این بنده خدا. یک گناه گاهی میخواد. حالا ایشون بایی که نمیدونست، اما این آثار رو تو زندگیش داشت. پیغمبر اکرم باید جبران بکنه گناهان ما رو، این آثار منفی رو از ما، از بچه‌هاش جبران بکنه. چه جوری جبران بکنه؟ ما خیال میکنیم جبران کردن پیغمبر چه شکلی میدونید؟ یکی از کاراش اینه که هزینه باید خرج کنه. چه شکلی؟ بلا بکشه. میدونید گناهان ما باعث میشه که خدا بلا سر ما بیاره. گناهان باعث میشه که خداوند متعال بلا سر ما بیاره تا اینجا پاک بشیم. اون وقت اهل بیت سپر بلا میشن. اهل بیت سپر بلا، بسیاری از بلاهای امتشون رو اونا تحمل میکنن. چون بلا باید بیاد ما رو پاک بکنه. گناه کردیم. اون وقت اونا پدر این امتن، دلسوز این امتن، سپر میشن. پدر سپر بلای بچهش میشه، مادر سپر بلای بچهش میشه، توی هوای سرد برف داره میاد، خود پدر و بچه وایستادن، هر دو دارن میلرزن. وقتی پدر نگاه میکنه این بچه داره میلرزه، کتشو در میاره تن بچهش میکنه، خودش سرما میخوره اما این بچه محفوظ بمونه، سپر بلای اون میشه. مادر همینجور، اهل بیت سپر بلا میشن. بلا باید سر ماها بیاد در اثر بعضی از گناهان، اونا سپر میشن. در روایتی که موسی بن جعفر، این تو اصول کافیس روایتش، عجیب روایت، در روایت هستش که قرار بود بلا سر شیعیان بیاد در زمان موسی بن جعفر که کوتاهی کرده بودن، کمک نداده بودن به امامشون. امام کاظم فرمود فوقیتهم والله بنفسی، والله من سپر شدم. 14 سال زندانی کشید، 14 سال زندانی کشید، من سپر شدم که شیعه من سالم بمونه، صدمه نخوره. امام حسین علیه السلام روز عاشورا بلا کشید. تو زیارت اربعین خوندید این بلا کشی برای چی بود؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، خون دلش رو داد تا از جهالت دیگران در بیان. امام زمان الان در زمان غیبته، داره بلا میکشه. به خدا قسم، به والله قسم، دارم قسم جلاله میخورم، بلایی که امام زمان الان داره میکشه برای من و شما اصلا مفهوم الان نیست که چه سختی داره میکشه. من فقط یکیشو میگم که شما ببینید امام زمانتون الان داره چی میکشه. من یکیشو فقط میگم، شما نگاه کنید ظلمایی که تو جهان داره میشه، ظلمایی که تو دنیا داره رخ میده، بعضی شماها میفهمیم، بعضیشو میفهمیم. این گروه داعش خبیث که با اره برقی گاهی موقع سر میبره، تا با سر فوتبال بازی میکنه، گاهی موقع تو بعضی از بمباران هایی که دولت های ظالم انجام میدن، شاید تو صحنه فیلم ها و خبرها دیده باشید، بچه مظلومی رو از زیر خروارها خاک میکشن بیرون. خدا شاهد من دیده بودم این رو، یه دختر بچه مظلوم رو از زیر خروارها خاک کشیده بودن بیرون، تو یک موشکبارانی که بعضی از کشورهای غاصب انجام داده بودن، کشیدن بیرون، تو دهن این بچه پر از خاک، خب از دنیا رفته بود، این دستاش له شده بود، افتاده بود دست باباش بود. بعضی از مادرانی که عاطفه های قوی داشتن، شب تا صبح خوابشون نمی برد، چون حس میکردن اگه بچه خودشون اونجا بود، یه شبیه سازی میکردن تو ذهن خودشون که اگه بچه خودشون اونجا بود. من یه مرتبه تو فلسطین یه صحنه ای رو دیدم، نمیدونم شما دیدید یا نه، یه موشک خورده بود تو یکی از این خونهای فلسطینی، همه از دنیا رفته بودن جز یه دختر بچه 11 ساله، پدر، مادر، برادر، خواهر، همه کشته شده بودن. اون صحنه تازه بود، یعنی بعد از بمباران بود. این دختر بچه، این طفل معصوم اصلا نمیتونست انگار گریه کنه، یعنی انقدر مصیبت بزرگ بود انگار نمیتونست گریه کنه. این ورش رو نگاه میکرد باباش این ور افتاده بود، این ور رو نگاه میکرد مادرش این ور افتاده بود، برادر و خواهرش اون ور افتاده بودن. وقتی این طفل معصوم که تنها مونده بود، یه تپه‌ای خاک بود، خودشو بلند میکرد میزد به اون تپه که بلکه اینم از دنیا بره، بلکه اینم ببیره، از دنیا بره. خب شما ببینید، من و شما دو سه تا ظلم میبینیم، خواب از چشممون میپره. امام زمان تمام ظلم ها رو خبر داره تو طول تاریخ، اونم با اون دل رؤوف و مهربان. ببینید چه میکشه، ولی دستش بسته است فعلا کار. خب حالا این بلایی که حضرت داره میکشه، مقصرش اوه؟ او تقصیر داره؟ او تقصیر نداره، او بلای دیگران رو داره میکشه، او بلاکش دیگران هستش. بنابراین پیغمبر اکرم بلا و اهل بیت بلایی که میکشن، خیلی سپر بلا میشن برای شیعیانشون، برای اینکه بلایی که قرار بود سر اونا بیاد دیگه نیاد و اون میکشه. از این جهت هستش که این پیغمبر مهربان رو شما نگاه بکنید، دلسوزانه هم در زمان حیاتش هم الان داره بار مؤمنین رو تحمل میکنه. همین الان بار ما به دوش اوست. این پیغمبر دلسوز و مهربان دیگه تو بستر افتاده، لحظات آخر عمرش هست، مثل امشب دیگه آخرین شب عمرش هست. او که حتی از یک یهودی نمیگذشت، یه جوان یهودی بود، میومد به مسلمین خواندن و نوشتن یاد میداد. پیغمبر اکرم رسمش این بود که اگر کسی، مثلا فرض کنید از اسرا 10 نفر از مسلمین رو بتونه با سواد بکنه، آزاد میکرد. یه جوان یهودی بود، میومد به مسلمانها خواندن و نوشتن یاد میداد. یه چند روز پیغمبر اکرم او رو ندید، سوال کرد که این جوان کجاست؟ گفتن یا رسول الله مریضه و حالش هم خیلی بده. پیغمبر فرمود میریم به عیادتش. رفتارهای پیغمبر رو ببینید. فرمود میریم به عیادت این جوانی یهودی. با یه تعدادی از اصحاب اومدن. این جوان آخر عمرش بود، بیهوش میشد، گاهی موقع بیهوش میومد، حالش خیلی خراب بود. پدر و مادرش هم کنارش نشسته بودن گریه میکردن. پیغمبر وارد شد، نشست کنار بستر این جوان. این جوان تا بیهوش اومد پیغمبر رو دید، پیغمبر فرمود که جوان مسلمان شو، یعنی تو یه خدمتی به ما مسلمین کردی، چند نفر از ما رو با سواد کردی، منم میخوام یه خدمتی بهت بکنم تا ابد سعادتمند بشی، مسلمان شو. این جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که کنارش نشسته بودن انداخت و خجالت کشید که چیزی بگه. هیچی نگفت و از هوش رفت. پیغمبر نشست تا وقتی باز دو مرتبه به هوش اومد، پدر این جوان بی انصافی نکرد. گفت که عزیز من، اگر تو بخوای مسلمان بشی من مانعت نمیشم. اگه میخوای مسلمان بشی ما مانعت نیستیم. تا اینو گفت، این جوان شهادتین رو بر زبان جاری کرد. اسم مبارک پیغمبر که رو زبانش اومد و اون شهادت دوم رو داد، از دنیا رفت. از دنیا رفت. پیغمبر هم رو کرد به پدر و مادر این جوان، فرمود که اگر اجازه بدید فعلا دست به این جنازه نزدید، من همه مسلمین رو خبر بکنم بیان برای تشییع این جوان، ببریمش تا قبرستان مسلمین، اونجا دفنش بکنیم. خدا رحمت کنه یه استادی میگفت پیغمبر مهربان از جنازه یک یهودی که دم آخر مسلمان شده بود نمیگذره تا به بهشت بدرقش نکنه، وقت از من و شماها میگذره؟ از جنازه یه یهودی که اون دم آخر مسلمان شده بود نمیگذره تا به بهش بدرقش نکنه، وقت از ماها میگذره که یک عمری در خونش بودیم، در خونش سینه بچه هاش رو زدیم، عشق ریختیم برای مصیبت بچه هاش، تو مجلسش اومدیم. باور نکنید این پیغمبر با شما کاری نداشته باشه، کار داره با هاتون. باور نکنید دست شما رو رها بکنه. این بدن رنجور الان افتاده تو بستر که خیلی بار کشیده، بیش از حد طاقت سختی کشیده و رنج برده، افتاده بود تو بستر. آیه قرآن هست که روز قیامت وجیع یومئذ به جهنم، تو سوره فجره، تو سوره والفجر. روز قیامت جهنم رو وقتی میارن، که در روایت از 70,000 ملک جهنم رو میکشن میارن، و صدای زفیر و شهیق جهنم بلند میشه و فریاد وانفسای همه به فکر خودشونن روز قیامت. فقط یک نفر هست که در قیامت دستش بلنده خدای امتم رو به امتم برس، و اونم پیغمبر رحمته. وا امتی، وا امتی. جبرئیل دم آخر موقع مرگ پیغمبر اومد، رفیق پیغمبر بود جبرئیل، اومد پیغمبر اکرم سوال کرد که جبرئیل چه خبر؟ جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، ملکوتیای بهشت آماده اومدن شما هستن، بهشت رو آذین کردن برای اینکه شما هم بخواید بیاید، همه آماده اومدن شما هستن. پیغمبر فرمود جبرئیل برای امتم چی آوردی؟ برای امتم دم آخر برای امتم چی آوردی؟ که همونجا خداوند متعال بشارت داد که رسول ما تو رحمتن للعالمینی، روز قیامت ولا سوف یعطی که رب و کفترزا، انقدر میبخشیم به تو تا خیالت راحت بشه از امتت، انقدر به تو میبخشیم تا تو راضی بشی. این پیغمبر بزرگوار فقط یه مزد خواست، گفت من مزد نمیخوام برای این زحمتایی که کشیدم و رسالتی که تحمل کردم، فقط یه چیز میخوام. ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، فقط اهل بیتم رو دوست داشته باشید. این هم که پیغمبر خواست به نفع خود امته. مثل یه استادی که به شاگرداش بگه من از شما مزد میخوام فقط خوب درس بخونید، خب باز به نفع خودشونه، خوب درس خوندن باز به نفع خودشون. پیغمبر فرمود از تون هیچی نمیخوام، فقط اهل بیتمو دوست داشته باشید. اون آخر گاهی موقع خود پیغمبر اکرم حالش سنگین شده بود، دخترش صورتشو گذاشته بود رو سینه پیغمبر، فاطمه زهرا، انقدر گریه کرده بود رو سینه پیغمبر خیس شده بود. پیغمبر چشم باز کرد، دید که زهراش صورتش رو سینه‌اش هست، داره گریه میکنه. دست انداخت گردنش، کشید به سمت خودش، زیر گوش حضرت زهرا یه چیزی گفت. تو اون اوج گریه حضرت زهرا لبخند زد، خندید. که بعدها وقتی از او پرسیدن که شما برای چی تو اون گریه خندیدید، گفت پدرم گفت دخترم اولین کسی که به من ملحق میشه تو هستی، خیلی قصه نخو، خیلی تو دنیا نمیمونی، خیلی تو دنیا از این جهت من لبخند زدم که موندنم تو دنیا زیاد نیست. بعد امیرالمومنین علیه السلام که دو زانو نشسته بود یه مقدار عقب‌تر، پیغمبر فرمود علی جان بیا جلو. امیرالمومنین این طرفش بود، حضرت زهرا طرف دیگرش بود. دست زهراشو گذاشت تو دست امیرالمومنین، گفت علی جان هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله، این امانت رو به تو سپردم. هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله. الله اکبر. تا وقتی پیغمبر زنده بود، تو تمام مصیبت ها، تو همه سختی ها، تو همه سختی ها اهل بیت پناه می بردن به پیغمبر. خود امیرالمومنین که شجاعتش زبان زد بود، امیرالمومنین می گفت تو جنگ ها هر موقع کار سخت می شد ما پناه می بردیم به پیغمبر، از همه جلوتر به دشمن پیغمبر بود. در زمان حیاتش اینجوری بود، بعد از رحلتش هم هر موقع مصیبت های سنگین پیش می اومد اهل بیت پناه به پیغمبر می بردن. من سه جا تو تاریخ دیدم این ذکر مصیبت من، انشالله بعدیش رو دیگه عزیزمون میگن و استفاده میکنیم. من در سه جا دیدم که مصیبت بر اهل بیت خیلی سنگین شد، پناه به پیغمبر بردن، این کهف حسین و پناهگاه بزرگ. اولین جایی که اهل بیت بلاشون سنگین شد اونجایی بود که دختر پیغمبر بین در و دیوار گیر کرده بود. دختر پیغمبر پشت در ایستاده بود، 40 نامرد این در رو فشار میدادن. حضرت زهرا در رو نگه داشته بود که اینا وارد نشن. آتیش زیر در گذاشتن. خود حضرت زهرا توی صحبتی میگه، من نمیدونم چجوری بگم که جسارت نشه، خانومی که حامله هست تمام سعیش اینه که جنین خودش رو حفظ بکنه دیگه. حضرت زهرا این چنین بود، فرمود که وقتی که اینا در رو هل میدادن، من سرم رو خم کرده بودم که لطمه به جنین نخوره، سرم رو خم کرده بودم، حرم آتیش از زیر در صورتم رو میسوزون. اونا انقدر با لگد به هر حال به هر شکلی بود که فشار آوردم به در، خانم دیگه نتونست این در رو نگه داره، رفت پشت در ایستاد. وقتی 40 نفر وارد شدن، در سنگین قدیمی بود که میخ هم داشت، با فشار لگد زدن وارد شدن. حضرت زهرا دیگه افتاد، امیرالمومنین رو صدا نزد، علی نباید بیاد دم در، علی بیاد بخوان باهاش درگیر بشن، تمام درد رو خودش تحمل کرد. علی رو صدا نزد، فقط به پیغمبر پناه برد. یا رسول الله اها کزا یفعل به حبیبتک و ابنتک، با یه دخترت باید اینجوری رفتار بکنن؟ بعد هم افتاد، گفت یا فزت و خزینی، فز به دادم برس. این اولین جا بود. این اشکهای آهسته آهسته رو داشته باشید، پیغمبر اکرم داره میبینتون. دومین جایی که مصیبت اهل بیت سنگین شد، اهل بیت پناه بردن به پیغمبر، اون جایی بود که در دل شب امیرالمومنین یه بدن پوست و استخوانی رو داشت تو قبر میگذاشت. انقدر سبک شده بود این بدن، انقدر پوست و استخوان مثل یه بچه شده بود، انقدر وزنش کم شده بود. حضرت زهرا در روایت داره کانت کل خیال، شبهی ازش بیشتر نمونده بود. امیرالمومنین برداشت او رو وارد قبر کرد. تا وقتی دستش به خاک بود، تا وقتی دستش به کار بود، مشغول بود. اما فلما نفذ یده من تراب القبر، وقتی که خاک رو ریخ روی قبر و پوشون، غم عالم تو دل امیرالمومنین اومد. اول چند لحظه افتاد روی قبر، گفتن علی هم مرد، مثل این که علی هم مرد. اون کسی که زانوش هیچ جا نلرزید تو هیچ جنگی، اینجا لرزید و افتاد. بعد بلند شد با اشک در چشم و بغض در گلو، به کی غمش رو بگه، به کی بگه. رو کرد به سمت مرقد پیغمبر، به پیغمبر پناه برد. السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازله فی جوارک، سلام من و دخترت که مهمان تو شد بر تو باد. یا رسول الله به ما چیزی نمیگفت زهرا، خودت ازش بپرس که چه ها کشید. یا رسول الله این امانتی که به من سپرده بودی بهت برگردوندم، اینو بهت برگرد. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، اینم دوم اینجا بود. اما حسینی ها میدونید سوم اینجایی که اهل بیت پناه بردن به پیغمبر کجا بود؟ سوم اینجا اونجایی بود که دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا بالای تل زینبیه وایساده بود، میدید برادرش داره از این پهلو به اون پهلو میشه، تو خون خودش داره میغلطه. زینب خیلی سعی کرد که بتونه یه کاری بکنه. یه مرتبه چشمش افتاد به شمر که با خنجر کشیده داره وارد میشه، دوید به سمت عمر سعد. حضرت زینب فریاد زد اما فیکم مسلم، مگه مسلمون تو شما نیست؟ وقتی دید کسی بهش اعتنا نمیکنه، دستش گذاشت رو سرش، به پیغمبر پناه برد. یا رسول الله الیک المشتکا، گلمو به شما میگم. هازا حسین و مرملون به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الردا لا حول ولا قوة الا بالله. خدایا به این پیغمبر رحمت دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما.